رادیو کالج پارک. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 192 جمعه 2 اسفند ماه 1387 برابر با 20 فوریه 2009.
سوم ماه فوریه سال 1959 میلادی، یک سانحه دلخراش این روز رو به روزی به یادماندنی در تاریخ آمریکا و در تاریخچه موسیقی راک در این کشور تبدیل کرد. این روز بعدها به روز مرگ موسیقی شهرت پیدا کرد. من سیما هستم و امروز درباره وقایعی که قبل و بعد از این سانحه روی داد برای شما صحبت میکنم. در زمستان سال 1959 میلادی، بادی هالی، خواننده جوان آمریکایی موسیقی راک و گروه او یک تور 3 هفته‌ای را برای اجرای کنسرت در 24 شهر آمریکا ترتیب دادند. اما اشتباه در برنامه‌ریزی تور و همچنین مجهز نبودن اتوبوس تور به وسایل گرمایی مناسب برای زمستان، مشکلات زیادی رو برای گروه در رسیدن به موقع به محل اجرای کنسرت ها به وجود آورد، تا جایی که بادی هالی در روز 2 فوریه تصمیم گرفت تا برای سفر به محل بعدی کنسرت یک هواپیمای خصوصی اجاره کنه. یک هواپیمای یک موتوره به قیمت 36 دلار برای هر نفر اجاره شد که علاوه بر خلبان میتونه 3 مسافر دیگر رو هم در خودش جای بده. قرار بر این شد که بادی هالی و 2 نفر از اعضای گروه موسیقی او به نامهای تامی آلساپ و ویلان جنینگز با هواپیما به محل کنسرت بعدی برند و بقیه گروه با اتوبوس به اونها بپیوندند. اما جیفی ریچاردسون، یک عضو گروه که سرمایه شدیدی خورده بود، از جنینگز خواست تا جای خودش را در پرواز به او بده و جنینگز قبول کرد. وقتی که هالی ماجرا را شنید که جنینگز با او پرواز نمی‌کنه، به شوخی به او گفت: امیدوارم اتوبوستون یخ بزنه. و جنینگز در جواب گفت: منم امیدوارم هواپیمای شما سقوط کنه. همین یک جمله بقیه سالهای عمر جنینگز رو به جهنم مبدل کرد. Just you know why. ریچی ولنس که هرگز سوار یک هواپیمای کوچک نشده بود، از تامی آلساپ خواست تا جای خودش رو در هواپیما به او بده. تامی گفت برای صندلی سوم با او شیر یا خط میندازه و ولنس شرط رو برد. همینطور از دیان دیموچی، 4مین نوازنده اصلی گروه، خواسته شد تا با هواپیما به محل کنسرت بره. اما قیمت 36 دلار برای او خیلی گرون بود. دیان در کودکی دیده بود که پدر و مادرش سالها سر کرایه خونه ماهی 36 دلار با هم جر و بحث می‌کردند. و بنابراین نتونست خودش رو قانع کنه که معادل یک ماه کرایه خونه رو برای یک پرواز کوتاه بپرد. در ساعت یک بامداد روز سوم فوریه هواپیمای یک موتور از فرودگاه شهر میسن ایالت آیووا پرواز کرد. در ساعت 1:05 صاحب شرکت کرایه هواپیماهای خصوصی دید که چراغ‌های هواپیما در افق به زمین نزدیک‌تر می‌شن. ابتدا فکر کرد خطای دیده، اما از خلبان هیچ خبری شنیده نشد. در ساعت 9:15 صبح یک هواپیمای تجسسی لاشه هواپیما رو در فاصله 8 کیلومتری فرودگاه پیدا کرد. هر 4 سرنشین هواپیما کشته شده بودند و علت سانحه بدی هوا و خطای خلبان اعلام شد. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry. این حادثه شاید پایان عمر یک گروه موسیقیدان جوان بود، اما در واقع آغاز یک دوره جدید در تاریخچه موسیقی راک در آمریکا هم بود. و روز سوم فوریه سال 1959 به همین دلیل به عنوان روز مرگ موسیقی شهرت پیدا کرد. چارلز هاردین هالی، معروف به بادی هالی، در ماه سپتامبر سال 1936 به دنیا آمد و در هنگام سانحه 23 ساله بود. خانواده هالی خانواده موسیقی دوست بودند و او در کودکی نواختن پیانو، گیتار و ویولون را یاد گرفته بود. او با دیدن اجرای زنده الویس پرسلی در سال 1955 به موسیقی راک علاقه‌مند شد و بعداً یک گروه راک به نام کریکتس را تشکیل داد. گرچه موفقیت او در عرصه موسیقی تنها یک سال و نیم به طول انجامید، بروس ادر منتقد موسیقی او را پرنفوذترین نیروی خلاق در اوان رواج موسیقی راک اند رول نامیده. کارهای هالی توسط موسیقیدانان بعدی او از جمله گروه بیتلز، بیچ بویز و رولینگ ستونز کپی شدند و تأثیری فراموش نشدنی بر روی موسیقی پاپ بر جا گذاشتند. در سال 2004 میلادی مجله رولینگ ستون در فهرست 50 هنرمند برتر تمام دوره‌ها هالی را در رتبه 13 قرار داد. 12 سال از این سانحه دلخراش گذشت و در سال 1971 میلادی دن مکلین، خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی، آلبوم جدیدی رو به بازار فرستاد که ترانه اول اون به نام American Pie در سال 1972 برای مدت 4 هفته در صدر جدول رده‌بندی ترانه‌های روز قرار داشت و طی همین مدت کوتاه وارد فهرست 100 ترانه مشهور موسیقی پاپ از ابتدا تا کنون شد. این ترانه داستان روز مرگ موسیقی و وقایع تاریخی قبل و بعد از اون رو بازگو میکنه. اون چه ترانه امریکن پای رو از ترانه های دیگه متمایز میکردیم بود که هیچ کس به درستی نمیدونست که معنی اون چیه و حتی تا به امروز بحث و تفسیر در این باره ادامه داره. بعدها یک پروژه آموزشی به نام ترانه های قرن ترانه امریکن پای رو به عنوان 5 ترانه قرن 20 از نظر اهمیت در تاریخچه موسیقی و فرهنگ آمریکا معرفی کرد. علاوه این ترانه 8.5 دقیقه‌ای یکی از بلندترین ترانه‌های جدول 100 ترانه برتر تاریخه که اکثر ایستگاه‌های رادیویی در ابتدا معمولاً تنها قسمتی از اون رو پخش می‌کردن، اما محبوبیت فوق‌العاده اون باعث شد که تمام ترانه پخش بشه. مکلین در این ترانه تحولات بزرگ در جامعه آمریکا از دهه 60 تا دهه 70 رو به تصویر می‌کشه. فرضیه‌ها و تجارب فرهنگی دهه‌های 50 و 60 با آغاز دهه 70 کم کم از هم پاشیدن. مردم تغییر کردند و پابندی‌های قدیمی به نوعی نظم و ترتیب از میان رفت. مکلین میگه بای بای میس امریکن پای. امریکن پای به عنوان سمبولی از ارزش‌های قدیمی است و مکلین با اون خداحافظی می‌کنه. Bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. کلام این ترانه کنجکاوی‌های زیادی رو برانگیخته. گرچه مکلین این آلبوم رو به بادی هالی تقدیم کرده، اما از هیچ کدوم از هنرمندان کشته شده در اون سانحه هوایی در این ترانه مستقیما نامی برده نشده. مکلین در پاسخ به این سوال که معنی ترانه امریکن پای چیه به شوخی گفته معنیش اینه که من دیگه هرگز نیاز به کار کردن نخواهم داشت. اما در جای دیگری گفته تفسیرهای زیادی از ترانه من شده اما نه توسط خودم. متاسفم که شما رو در سردرگمی رها می کنم اما مدت ها پیش پی بردم که ترانه سرا باید حرفش رو بزنه و بگذره و سکوت خودش رو حفظ کنه. او همیشه از پاسخ دادن به سوال ها درباره معنی ترانه تفره رفته و در پاسخ به اینکه آیا عمدن این ترانه رو مبهم رها کرده گفته البته من می‌خواستم ترانم درست مثل جامعه آمریکا در اون سالها پیچیده باشه. مکلین گفته موقعی که در نوجوانی روزنامه پخش می‌کرده در صبح روز 3 فوریه 1959 از مرگ حالی با خبر شده. او همینطور در ماه جاری که در واقع 50مین سال روز این حادثه بود گفت نوشتن اولین خط این ترانه غم فراوان او در مرگ حالی رو تسکین داده. مکلین گفته ساختن این ترانه آسان نبود. این از تجربیات شخصی من سرچشمه گرفته. امریکن پای برای من یک سفر افسانه‌ای به گذشته است. علی‌رغم خودداری مکلین از توضیح درباره ترانه امریکن پای، بسیاری از هواداران او تلاش کردند تا این ترانه را تفسیر کنند. در این زمینه مقالات زیادی نوشته شده و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی متنوعی هم ساخته شده. در شعر ترانه امریکن پای به شخصیت‌های مختلفی اشاره شده. مثلا جستر یا دلقک، کینگ اند کوین، شاه و ملکه، سیتن، شیطان. و بحث‌های زیادی در گرفته که منظور مکلین از جستر و یا مثلا از کینگ کی بوده. در طی سال‌های گذشته این ترانه توسط هنرمندان دیگری هم اجرا شده که یک نسخه مشهور اون به زبان اسپانیایی هست. مادونا این ترانه رو در سال 2000 ضبط کرده. کریستی برگ در آلبوم سال 2008 خودش به نام فوتستپس این ترانه رو هم اجرا کرده. و شاید متوجه شده باشید که در کنسرتی که ماه گذشته یک روز قبل از مراسم ادای سوگند باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن دی سی برگزار شد هم گارث بروک این ترانه رو اجرا کرد. ترجمه و توصیف تفسیرهای این ترانه کار بسیار مشکلیه و منم خیال ترجمه کردن اون رو ندارم. اما در اینجا سعی میکنم به قسمتهایی از اون اشاره کنم. ترانه اینطور شروع میشه. Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And did you have in شناسا معتقدند محبوبیت موسیقی راک اند رول مدیون نوجوانان هست و این قشر جامعه نیروی محرکه بسیاری از تحولات عمده در جامعه آمریکا بودند. مکلین در سال 1959 موقع وقوع سانحه سقوط هواپیمای بادی هالی یک نوجوان بوده و میخواد بگه که موسیقی هالی تأثیر عمیق بر روی او گذاشته. آرزوی او برای پیوستن به یک گروه موسیقی که در برنامه رقص دبیرستان برنامه اجرا کنند، آرزوی بسیاری از پسرهای جوان همسن و سال خود اون بوده. مکلین میگه اون روزی که موسیقی مرد چیزی عمیقا من رو متاثر کرد. پس خدا حافظ میس امریکن پای، یا در واقع شاید خدا حافظ روزهای سادگی، یا خدا حافظ دوران کهنه. جمله بعد به طور تحت لفظی یعنی با شورلتم به لنگرگاه رفتم، اما لنگرگاه خوش شده بود. بعضی ها میگن این اشاره به یک واقعه تاریخی میکنه که موضوع فیلمی به نام میسیسیپی برنینگ شده و طی اون سه دانشجوی سیاه‌پوست که میخواستن برای رأی دادن ثبت نام کنن به دست نجات پرستان کشته شدن و جسدهاشون در یک لنگرگاه دفن شده بوده. یه نظر دیگه هست که این اشاره به یک تبلیغ تلویزیونی برای اتومبیل شورلت هست که یکی از سمبل‌های دهه‌های 50 و 60 بوده و خوش شدن لنگرگاه باز اشاره به این داره که اون روزها دیگه گذشته. در جای دیگری میگه وقتی که دلغک برای شاه و ملکه آوازخون با جلیقه‌ای که از جیمز دین به امانت گرفته بود و صدایی که از گلوی من و تو خارج میشد. میگن منظور اون از دلغک اینجا باب دیلن خواننده مشهوره، اما بر سر اینکه کینگ و کوین کیا هستن اختلاف نظر هست. بعضیا میگن کینگ الویس پریسلیه که سلطان راکنرول لقب گرفته. بعضیا هم میگن که کینگ اند کوین جان اف کندی و همسرش هستن که در سخنرانی مشهور حقوق شهروندی مارتین لوتر کینگ در واشنگتن دی‌سی شرکت کرده بودن و جالب اینه که باب دیلن یا همون دلغک هم در این راهپیمایی ترانه خونده. و در عکسی که از اون مراسم باقی مونده، دیلن بادگیری به تن داره که شبیه بادگیر قرمز رنگی که جیمز دین در فیلم Rebel Without a Cause به تن داشته. و اینجا هم میگه ما همه در اینجا جمع شدیم، نسلی که در فضا گم شده بود و فرصتی نداریم که دوباره از اول شروع کنیم. شاید این عبارت به برنامه فضایی آمریکا اشاره میکنه و یا شاید به هیپی ها اشاره میکنه که گاهی به اونها نسل گم شده گفته میشد، چون با والدینشون روابط خوبی نداشتن و اکثر اونها به مواد مخدر گرایش پیدا کرده بودن. عبارت گم شده در فضا نام یک سریال تلویزیونی قدیمی در آمریکاست که اسم اون به عنوان کنایه از کسی که نشئه مواد مخدر هست به کار میره. در جای دیگه میگه در خیابون بچه ها فریاد میزدن، عشاق گریه میکردن و شاعران خیال میبافتن، اما هیچ کس کلامی به زبان نمی آورد. ناقوس های کلیسا شکسته بودن. شاید بچه‌هایی که در خیابان فریاد می‌زنند اشاره به بچه‌های ویتنامی در جریان جنگ ویتنام باشه و عشاق و شاعران هم باز اشاره به هیپی‌ها داره که دوران سختی رو گذروندن و در آرزوی صلح بودن و ناقوس‌های شکسته هم کنایه از موسیقی‌دانانی است که مرگ صدای اونها رو خاموش کرده. و در روز مرگ موسیقی سه مردی که تحسینشان می‌کنم، پدر، پسر و روح القدس، سوار بر آخرین قطار راهی ساحل شدند. مکلین مسیحی معتقد است. پس پدر و پسر و روح القدس میتونه واقعا همین ستا باشه، یا اشاره به سه سرنشین موسیقیدان هواپیما، و یا شاید منظور اون اشاره به سه ترور سیاسی دهه 1960، ترور جان اف کندی، رابرت کندی و مارتین لوتر کینگ. این ترانه نام بادی هالی و سرنوشت دلخراش او و همچنین بخشی از تاریخ رو طی 40 سال گذشته زنده نگه داشته. اگر به توضیحات کامل درباره ترانه امریکن پای علاقه‌مند هستید، میتونید با آدرسی که روی سایت رادیو میذارم مراجعه کنید. به علاوه یک قطع ویدیو هم برای این ترانه ساخته شده که قسمتی از این تفسیرها و توضیحات رو به طور مصور نشون میده. آدرس اون رو هم در سایت رادیو براتون میذارم و میتونید ببینید. با امید به اینکه از این برنامه خوشتون اومده باشه، تا برنامه‌های بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. Wouldn't play in the streets. The children screamed, the lovers cried, and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the
the coast, the day, the music died, and they were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And then good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
من مسعود هستم و در این برنامه میخوام راجع به تجربه شخصی که در فرایند قرعه کشی گرین کارت آمریکا یا گرین کارت لاتاری داشتم براتون صحبت کنم. گرین کارت آمریکا مدرکی است که به دارندش اجازه اقامت دائم، کار، تحصیل و زندگی در کشور ایالات متحده رو اعطا میکنه و تقریبا میشه گفت که دارنده گرین کارت از تمام مزایای شهروندی آمریکا به جز حق رأی برخوردار است. برنامه قرعه کشی گرین کارت یا دایورسیتی ویزا پروگرام یا گرین کارت لاتری از مسابقات کنگره آمریکا است که در سالهای گذشته موافقین و مخالفین خودش رو داشته و چند بار تا پای حذف پیش رفته، ولی اصولا فلسفهش این است که سالی 50,000 ویزا به مهاجرینی که در برنامه قرعه کشی گرین کارت ثبت نام کردن داده میشه تا از تنوع و گوناگونی ملیت‌های مختلف در جامعه آمریکا اطمینان حاصل بشه. 50,000 گرین کارتی که صحبتش شد به شهروندان کشورهایی داده میشه که در 5 سال گذشته بیشتر از 50,000 مهاجر به آمریکا نفرستاده باشند. بنابراین میتونین حد بزنین که شهروندان کشورهایی مثل چین و هند مجاز به شرکت در این برنامه نیستند. ثبت نام برای قرعه کشی گرین کارت از طریق اینترنت انجام میشه و متقاضیان با ارسال عکس دیجیتالی و مشخصات شناسنامه‌ای وارد قرعه کشی میشن. من نمیخوام وارد جزئیات ثبت نام و اینا بشم چون سایت‌های زیادی رو اینترنت هستن که چگونگی ثبت نام رو توضیح میدن. ثبت نام از اواسط اکتبر هر سال تقریبا شروع میشه و تا اواسط دسامبر ادامه پیدا میکنه. برنامه قرعه کشی هر سال با حروف دی وی و شماره سال شناسایی میشه. بنابراین کسانی که در اکتبر و دسامبر بین اکتبر تا دسامبر 2009 ثبت نام کردن برای دی وی 2010 یا دی وی 2010 در حقیقت ثبت نام کردن، این به این معنی هست که گرین کارت ها برای سال 2010 برای برنده ها صادر خواهد شد. من قصد دارم از تجربه شخصی خودمون از زمان دریافت نامه برنده شدن تا دریافت کارت ها صحبت بکنم. شاید اطلاعاتی که میدم به درد دوستانی که امسال برنده میشن بخوره. ما از طریق نامه از برنده شدنمون مطلع شدیم. برنده کیس خانومم بود و اوایل اپریل 2007 بود که نامه قبولی به دست ما رسید. البته امسال کسانی که شرکت کردن موقع ثبت نام یک کانفرمیشن نامبر گرفتن که ظاهرا از طریق وبسایت قادر خواهند بود چک بکنن که برنده شدن یا نه. ولی سالهای گذشته تنها راهی که شما میتونستین بدونین برنده شدین این بود که یه پاکت سفید دریافت کنید. توی پاکت یه نامه هست که یه شماره کیس روش هست که این شماره کیس یه شماره سریال هست برای برنده های آسیا، اروپا، آفریقا و اقیانوسیه. شماره کیس ها با هم متفاوت هستش. این که شما چه موقعی برای مصاحبه گرین کارت صدا زده بشین دقیقا بستگی به بزرگ یا کوچکی بودن شماره کیستون داره و همین هست که قضیه رو یک کمی پیچیده میکنه. فرایند پردازش گرین کارت های هر سال از اکتبر اون سال شروع میشه و تا آخر سپتامبر ادامه پیدا میکنه. برای مثال کسانی که امسال در قرعه کشی گرین کارت شرکت کردن برای دیوی 2010 از اکتبر 2009 یعنی همین اکتبر آینده اولین کیس ها صدا زده میشه و تا آخر سپتامبر 2010 ویزاهاشون باید صادر بشه و نکته مهم این هست که بعد از سپتامبر اونایی که شماره کیسشون بالا بوده و احیانا نوبت بهشون نرسیده هیچ شانسی برای دریافت گرین کارت نخواهند داشت. کسانی که در داخل آمریکا هستند و برنده میشن دو تا انتخاب دارن. گزینه اول این هست که adjustment of status انجام بدن، یعنی به اداره مهاجرت مراجعه بکنن و یه فرایندی رو طی بکنن تا وضعیتشون از هر ویزایی که روش هستن، ویزای دانشجویی، ویزای کار، ویزای توریستی یا هر چیز دیگری که هست به گرین کارت تغییر داده بشه و یا اینکه درخواست کانسولر پروسسینگ انجام بدن، یعنی اینکه به یکی از کنسولگری‌های آمریکا مراجعه بکنن و اونجا از طریق کنسولگری مدارکشون رو تحویل بدن و قضیه پردازش شروع بشه. اگر شما در داخل آمریکا باشین و درخواست adjustment of status بدین، باید قبلش اطمینان حاصل کنین که شماره سریال یا شماره کیستون به اندازه کافی پایین هست، به خاطر اینکه adjustment of status یک فرایند بسیار زمانبرتر از پردازش کنسولی هست و ممکنه 5 الی 6 ماه طول بکشه. بنابراین شما باید مطمئن باشین تا قبل از سپتامبر سال بعد که آخرین روز صدور گرین کارت های لاتاری هست فرایند تموم میشه و مخصوصا برای یه سری ملیت ها که پروسه های کلیرنس و FBI چک و از این برنامه ها دارن یه مقداری قضیه ریسکی میشه. شماره سریال ما شماره سریال نسبتاً بزرگی بود، بنابراین درخواست تغییر وضعیت ویزایی در داخل آمریکا برای ما یه مقداری ریسکش بالا بود. این بود که ما تصمیم گرفتیم که از آمریکا خارج بشیم و در یک کنسولگری آمریکا پردازش کیس رو انجام بدیم. هر ماه از طریق سایت وزارت خارجه بولتن ویزا اعلام میشه و در این بولتن شماره هایی که برای ماه آینده فرا خونده خواهند شد اعلام میشه. بنابراین شما حداکثر یک ماه زودتر از تاریخ مصاحبتون اطلاع پیدا میکنید که مصاحبه شما کی خواهد بود. همونجوری که گفتم ما به خاطر اینکه شماره کیسمون زیاد بود تصمیم گرفتیم از آمریکا خارج بشیم و پردازشش رو انجام بدیم. کنسولگری‌های آمریکا به خاطر اینکه اطلاع دارند که اگر کیس تا آخر سپتامبر کلیر نشه از دست میره، معمولاً به قول معروف این کیس‌های لاتاری رو اکسپدایت میکنن یا با سرعت بیشتر پردازشش رو انجام میدن. ما به کنسولگری آمریکا در ابوظبی رفتیم و مدارکی که خواسته بودن همراهمون بود، معمولا وضعیت ساپورت مالی رو میخوان، مدارک تحصیلی رو میخوان، مدارک شناسنامه‌ای، مدارک ازدواج اگر بچه داشته باشین، شناسنامه های بچه ها و توی پاکتی که توی نامه‌ای که به شما فرستاده میشه دقیقا گفته میشه که چه چیزهای احتیاج هست. ما به سفارت رفتیم و بعد از بررسی مدارکمون معلوم شد که مشکلی نیست و خوشبختانه فرایند کلیرنس ما هم خیلی سریع انجام شد. حدود 4 یا 5 روز اونجا مواردی رو دیدیم که بدون احتیاج به کلیرنس ویزاشون رو دریافت کردن، ولی بودن مواردی که تا 3 یا 4 ماه مجبور شدن منتظر جواب بمونن. ولی اگر در داخل آمریکا بودین و برنده شدین، حتما قبل از ارسال فرمای سری اول راجع به این که کدوم فرایند پردازش در کنسولگری یا اجازمند آف استاتوس رو انتخاب بکنین کاملا فکر کنین، چون درخواست تغییر از یکی به دیگری ممکنه خیلی زمان بر باشه و وقت رو از دست بدین. سال 2008 بنا به اعلام وبسایت رسمی وزارت خارجه 1400 نفر از ایران برنده این برنامه شده بودن، یعنی از 50,000 ویزایی که داده شده 1400 نفر تقریبا برنده ایرانی داشتن. سعی کنین که اگر برنده شدین توی فرم ها اشتباهی نداشته باشین، چون که همون جوری که گفتم توی این فرایند زمانی کوتاه باید همه پروسس انجام بشه و جای اشتباهی وجود ندارد. نظر زمانی اگر تاریخ 3 سپتامبر رد بشه از نظر قانونی دیگه نمیشه ویزای صادر کرد. خود وبسایت میگه که برنده ها بین می تا جولای از برنده شدنشون اطلاع پیدا خواهند کرد. البته معمولا این اتفاق از اواخر مارچ تا اواسط جون میفته. به طور کلی میتونم بگم که این فرایند میتونه خیلی راحت و بدون دردسر یا خیلی پرتنش و استرس دا و حالت رولر کوستر باشه، به خاطر اینکه اگر شماره کیس شما پایین باشه خیلی راحت احتمالاً در همون ماهای اولیه تکلیف روشن میشه و کلیرنس کیس میاد و همه چی به خوبی پیش میره، ولی اگر جز شماره های بالا باشین یه مقداری عدم قطعیت وارد قضیه میشه، مخصوصا برای کسانی که داخل آمریکا هستن و فرایند پردازش اجازمند استاتوسشون یه مقداری ممکنه بیشتر طول بکشه. به هر حال امیدوارم دوستان عزیزی که شرکت کردن جز برنده های خوش‌شانس امسال باشن و شماره کیسا هم همه پایین باشه و راحت و بی دردسر همه چی پیش بره. خیلی ممنون که به این برنامه گوش دادین. چند تا لینکی که در صورت برنده شدن خیلی مفید خواهد بود و تمام فرایند رو از اول تا آخر با جزئیات برای شما توضیح خواهد داد در وبسایت رادیو قرار دادم. شاد و پیروز باشید.
خب به پایان برنامه های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر میکنم. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131 و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.